بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على أعدائه المعتمين. مرحوم ملا صدرا در بحث کلام الله و وحی و نزول قرآن چه خیلی مفصل با عناوین مختلف بیان کرده، ایشون میگه فی بیان الفرق بین کتابت المخلوق و کتابت الخالق، فرق است بین نوشتن مخلوق و نوشتن خالق. می‌فرماید در این که یعرف الفرق بین صورت محسوسه یکون مبدأها من خارج الحس و بین صورت محسوسه یکون مبدأها من داخل الحس مع ان كل منهما محسوس بهذه الحواس الظاهره. می‌فرماید برای اینکه چیزایی که محسوس می‌شد برای ما که مخلوقیم از خارج میاد در حس ما و مخبر ما محسوس میشه. اینا را در این چند سال که در بحث نفس و اینها گفتیم که باید توجه داشته باشید محسوس به چی میگن. من شما رو که میبینم الان شما میشه محسوس، نه این اشتباهه، شما حس به خارج نمی کنید. محسوس این شخص میاد تو حس مشترک شما، با اون حس مشترک که میاد میشه محسوس. و الا ما تا چیزی رو ببینیم واقعا این محسوسه، نه چون اومده تو حس مشترک شما شده محسوس. صدای که میشنوه بگوییم محسوس، نه این صدای خارجی محسوس نیست. این صدا میاد توی عرض کنم که سماخ گوشه، از گوش میرسه به حس مشترک همون که جلوی مقصده، اون وقت میشه محسوس. بویی را که شما استشمام میکنی این بوی خارجی محسوس نیست، این وارد میشه به اعصاب و بعد میره به مقدم دماغ به حس مشترک، اون وقت میشه محسوس. تمام حواس ظاهره که چه مبصرات، چه مسموعات، چه ملموسات و چه چیزایی که شامه هست، محسوس اونه میگن، محسوس حقیقی اونه. بالعرب مثلا ممکنه اینه بگن که محسوس، چون که معلوم هم همینطوره، چیز علم وجود خارجی نداره، در ذهن شماست. به این که میگن این معلوم و نه، این معلومه بالعرب، معلومه به ذات، اون است که در عقل شماست و در ذهن شماست. خب حالا اینی که تو حس مشترک میاد و چیزی احساس میکنه مثل ماها و مخلوقین علت خارجی داره. درسته من با حس مشترکم احساس میکنم، اما تا شما رو نبینم، تا نور نیفته به شما و از شما نیاد تو جلیبیه، بعد با عصب برسید به حس مشترک، محسوس نمیشود. پس یه وقت کسی چیز رو حس میکنه، یا دیدن یا شنیدن یا لمس از خارج، این به طبع از خارج میاد برا محسوس میشه. این علوم مردم اینطوری در باب عرفا و انبیا و اولیا که براشون مطالب کشف میشود و میفهمن، از باطن و از بالا میاد تو حس مشترکشون، البته اون هم با تنزل و مراتب، همینطور که از ما با ترقی میره بالا، اونجا با تنزل از بالا میاد. شما اگر چیزی براتون معقول شد و به عقل کلیات را و علوم را درک کردی، با ترقی به اونجا رسیده. اول شما یه چیزی رو میبینی، محسوسه، میبینی میاد تو حس مشترک. اولین مرتبه ادراک حس مشترک و محسوسه، بعد میره تو عالم خیالت که ذخیره میشه، صور اونجا محفوظ میمونه که بعد دو مرتبه احضار میکنه. این صور و اشیاء متکثره وقتی به معنای کلی تعقل شد وجود عقلانه پیدا میکنه. شما زید و عمرو و بکر و افراد رو تو ذهنت حاضر میکنی، بعد میگوی که اینا همشون انسان و ناطق کلی هم کلیات رو درش میکنی، معانی کلیه. این کلی رو میگن معقول. ولی این معقول همون وجود خارجی محسوس خارجی بوده، ترقی کرده، از خارج اومده تو حس مشترک، از حس مشترک رفته در خیال، از خیال رفته در عقل، وجود عقلانی، تجرد عقلانی پیدا کرده. پس بنابراین از پایین ترقی میکنه تا میرسه به معقول میشه. اما گاهی وقتا نه، از معقول میاد پایین و محسوس میشه. اول ادراک عقلانی میشه یا فوق عقلانی. کلیات مطالب به نحو عقلانی، به نحو کلی، به نحو اجماع. بعد از اونجا تنزل پیدا میکنه، میاد تو عالم خیال، از عالم خیال میاد تو حس مشترک و با حس مشترک میبینه. اونجایی که علوم و معارف و اینا از باطن به کسی الهام بشه، یا پیغمبر یا امام یا یک شخص مکاشف و مشاهد، این با حس مشترک میبینه. یعنی با همون چشمی که شما را میبینه، صدای شما را میشنوه، با همین حواس ظاهرش که حس مشترک باشه، از باطن اینا را میشنوه، میبینه. چطور یک حسی که مشترکه هم از خارج با همین چشم میبینه، هم از باطن وقتی که میاد میبینه. ایشون میگه فرق این که هر دو با همین چشم، که البته چشم بود یعنی حس مشترک، ولی هم میگم با چشم میبینه، ولی با گفتیم چشم نمیبینه، حس مشترک میبینه در حقیقت. ولی ما میگم با چشم میبینیم، ما با گوش میشنیم، ما میبینم، ولی در حقیقت اینا واسطن، واسطن، ولی همش یک حسه، یه حس مشترکی. چه ماها که خارج میبینیم، چه یک عارف و یک امام و پیغمبر که از بالا علوم براش میاد، اونم با همین حس مشترک میبینه. فرقش این است که او از بالا، از وجود عقلانی تنزل کرده به وجود خیالی و مثالی، بعد به وجود محسوس در اومده. از ما اول وجود محسوس میشه، بعد خیال، بعد کلی، یا بعد فوق کلی یا فوق عقلانی. این فرق بین کتابت خالق است و کتاب. اگه خدا چیزی رو بر قلب پیغمبر بنویسد، اول کلی مینویسد، مکالمه کلی، بعد میاد در روح پیامبر اون قلب خیالیش و مثالیش متصور میشود، قالب بندی میشه و منقش و مفصل و جدا میشه. بعد میاد تو حس مشترکش که با همین حس مشترکش میشنوید صدا را، میخوند کلمات را و امثال اینها. پس فرق بین امام و پیغمبر و یک کاشف، با ما هر دو با حس مشترک میشنویم، میبینیم، میخونیم، اما او از بالا اومده، از کلی اومده، تنزل کرده به حس مشترک. ولی ما نه، ما ممکن است که از حس مشترک، از خارج بیاد تو حس مشترک، بعد در خیال، بعد بره به اون عالم عقلانی. این فرق بین دو تا کتابت است که ایشون میگه. ایشون میگه فرق بین دو تاش که هر دو محسوسه، مع ان کل منهما محسوس به هذه الحواس الظاهره. هر دوش، چونی که از پیغمبر و امام میبینه و میشنوید، از بالا میاد، چه ما که از خارج، اونی که از خارج میاد یا از بالا، هر دوش محسوس به هذه الحواس الظاهره. ول حس لا یفرق بینهما، حس نمیتونه فرق بزنه بین این و او. فقط یقع لبعض الناس عند ظهور سلطان الباطن و قوت بروزه الى الظاهر كما قال تعالى و برزت الجحیم لمن یرا ان یرا المحسوس به غیر الحس محسوسا به این الخیال فیر الغیب شهادته. میگه از کجا کسی بفهمد که اینی که داره میبینه از خارج اومده یا از بالا اومده؟ میگه اون کسانی که باطنشون اون چنون قوی شده باشه، سلطان باطن، سلطنت باطن و سر باطنشون، چشم باطنشون، چشم مثالی و عقلانی باطلشون که به عالم بالا متوجه است، اگه او بروز و ظهور بکنه، اون وقت همینطور که داره مثل ماها که داریم همه چیز رو میبینیم، با همین چشمش داره اون طرف عالم را از عالم ربوبی تا برسید پایین میبینه و عالم غیب را و اسرار غیب را که میگه و برزت الجحیم به من یرا. این برزت الجحیم به من یرا یه چیزی معنی میکنه که روز قیامت بهش جهنم را ظاهر میکنن ها میبینن. ایشون میخواد بگه نه، ما هستیم که تا نمیریم و نریم و نبرندمون جهنم، اون وقت اونجا تازه جهنم را میبینیم. اما اهل باطل که سلطان دلشون قویه، همه الان جهنم را دارن میبینن. برزت الجحیم، جحیم ظاهر میشه برای اون کسانی که یرا، اما یرا با حس باطن، با اون حسی که باطن و اون عالم بالا را میبینن به اینها. اون وقت میگه که اون وقت فیر الغیب شهادت، این کسانی که حس باطنشون و سلطان باطنشون ظهور و غلبه پیدا کرده، اینها همینجا به نحوه شهادت غیب را میبینن. غیب را به نحوه شهادت، به نحوه حضور، چه گفتیم به سمون روایتی که اون جوانی که صبح پیغمبر گفت من دارم جهنم را میبینم و صدای ناله اهل جهنم را و عرض کنم که اهل بهشتم میبینم، یا در خطبه حمام مولا امیرالمومنین به حمام گفت که اون متقین واقعی همینجا بهشت دارن میبینن و اهل بهشت را که منعمن و جهنم را میبینن و اهل جهنم را. الان به گوششون صدای ناله های اهل جهنم داره میخوره، الان دارن اهل بهشت را میبینن. این مکاشفه یعنی غیب و شهادت برای یکیه، غیب برایشون به نحوه شهوده. اون وقت ایشون بعد میگه این مطلب چه، کسی میگه آقا اینا را ما نمیتونیم باور کنیم، میگه اینا به حد تواتر رسیده نقلش، یعنی اینقدر نقل شده که کسانی غیب را به نحوه شهادت دیدن که دیگه قابل شک نیست که یک کسی بخواد عرض کنم که نقلش به نحوه تواتره و وقوعش هم به نحوه تکاثر. اینه که میفرماد برای این که بعد از یه حکایتی نقل میکنه که الان ایشون گفت حکایت شده، یه در مکه یه آدم ابله و ساده ای زیارت وداعش کرده بود و ایشون در اینجا میگه حالا من که بدون صفحه 35 جلد 7 و من ماهو چی عیزم تی ها دلباب ان بعض البرح من اهل الحاج انه لقى رجلا وهو يطوف طواف الوداع فاخذ ذلك الرجل. دیگه یه مرد ساده ای داشت طواف وداع میکرد، یه حاجی بهش گفت که تو برات آزادی دا از جهنم گرفتی، حالا که میخوای وداع کنی؟ گفت که میگه باقیه گرفتم. گفت بله، تمام حاجی ها وداع کردن، یه کاغذی به دستشون اومد که تو از آتش جهنم آزادی. اینم گفت رفت پشت، رفت و مرتبه زیر میزان و نازون طلا و گفت خدایا تو به همه داده و چه به من نداده. و بنا آکر التماس کردن، این حاجی هم فهمیدن که این از کنم که شوخی بهش گفتن، این باورشون میده، ایشون میگه. بعد حاجی ها گفتن آقا ما شوخی کردیم با همچین نیست، ما چه کاغذی گرفتیم؟ گفت نه خیلی شما گرفته ده من میگفتن. میگه هی بنه کرد التماس کردن و تمام حاجی هم نگاه میکردن، یه مرتبه کاغذی از بالا اومد تو دستش افتاد که وقتی خوندن دیدن آره این آزاد است از آتشی جهنم. کاغذ که دیدن یه نعت کاغذ، کاغذ معمولی نیست که عرض کنم که نوشتش مثلیم این طرف کاغذ میدیدی نوشته وارونه میکردی دو مرتبه نوشته بیاد این طرف، نوشته همینطور متبادل میشود. ایشون میگه از اینا زیاده. اینا برای چی میخواد بگه؟ میگه این همون معنای این است که ادعی غیب را با چشمشون به عالم شهادت میبینن. اگر سلطان باطنشون قوی بشه و برزت الجحیم و لمره، همه حالا به جهنم برشون ظاهر میشه، بهش برشون نامانشید، اون عالم بالا رو میبینن. پس فرق بین خلاصه کتابت مخلوق و کتابت خالق، اونجایی که خدا چیزی را از بالا به کسی بدهد، اون احتیاج نداره که از خارج بگیرد، از بالا تنزل پیدا میکنه. مثلا نبریم، نتیجه این شد که قرآن که کلام وحی است، اول پیامبر با روح قدسی خودش با پروردگار عالم تماس پیدا میکنه و مکالمه حقیقی میشه، به نحو اجمال، به نحو محکم، به نحو بسیط. بعد از اونجا اون عالم تنزل میکنه، میاد به عالم خیال پیغمبر، به عالم خیال و عالم مثالش، چی تصویر میکنه، چی قالب بندی میکنه، چی جدا میکنه، و الفاظ همون خداوند عالم در لوح قلمی پیغمبر، اون لوح قلمی بود، این لوح مصحفی شد، در لوح مصحف پیغمبر می نویسه و کلمات رو چیز می کند. بعد پیغمبر همون را به صدای خودش با گوش خودش می شنوید، بعدم برای مردم می خوند. پس بنابراین هم اصل قرآن کلام خداست، هم الفاظ و عباراتش و کلماتش در لوح پیغمبر خداوند عالم آمده. اصلا پیغمبر جنبه فکریش و ارادش هیچ در اینجا دخالت نداره. ماها هستیم که در علوممون اراده و فکر و تحصیل و نظر و دقت دخالت داریم. پیغمبر همش هیچ فکرش جنبه فکری و عقلی آخه نیست. اینه وقتی میخواد با خدا تماس بگیره، با خدا حرف بزنه، اونجا جای عقل نیست، جای تعقل نیست. تعقل مال ماست که بخواهم با عقل فکر نیست. او از بالا بی اختیار میاد علوم به نحو کلی، بعد در صفحه لوحش تنظیم میشه کلمات، بعد میشنوید و بعد میخونید. این عرض کنم که بحثی که گفته شد که بعضی ها خیال کردن که نوشتن در رد اون آقای سروش که گفتن که این حرفایی که شما گفتی قبلا هم چیه چی گفته بوده، شما از اون گرفتی ها راست هم میگه، چون تا یه کسی یه دوتا یه چیز نگن کسی جرأت پیدا نمی‌کنه که بگه. قبلا گفته بودن کلمات قرآن به نوع تألیف پیغمبر نیست، اگه بود از اعجاز خارج می‌شد.
این حقایق در جان پیغمبر مقید،
بله پیغمبر هم کلمات حدیثی داره هم قرآن، دو همش مثل هم، هم کلمات حدیثی داره و هم کلمات. و اون وقت اینا باید با همین نقل‌هایی که اخون که ایشون میگه تواتر نقله که اینا گفته مشهور شنده اون شیخ کاظم ساروقی که وقت گفتم یک مردی بود اهل ساروق عراق که من چند سال اونجا بودم، منبر می‌رفتم دهات عراق به نام ساروق، نرمی کنم یه هم مردی بود ساده لوح و بی سواد و مردم همه سر به سرش می‌ذاشتند و شوخی می‌کردند باش. این یه روز رفت اون زده با تا یه بی چهار ساعت پیش گشتن گم شده بود. بعد بی چهار ساعت که پیدا شد گفتن شیخ کاظم کجا بود؟ گفت من رفتم تو قبرستون و امروزه خوابیدم، بشمن هفت دادتم خوابیدم و حالا که بلند شدم همه قرآن حفظم. بودن چی میگون؟ گفت بله. گفت همه قرآن اومدن به من یاد دادن. گفت به من گفتن بخون اینجا رو همچی که بیدار شدم اول نمیتونستم، بعد من چند کتیبه ها رو خوندم. این قرآن آقا حفظ شد و از اول تا آخرش از بالا میخونه از دارم. بعد قوم مرحوم آقا برجدی خاطرش اومده بود قوم، همه طلبه ها میرفتن ازش میپرسیدن از آخر میخوند از چی میخوند. عرض کنم که آیت الله حائران مرتضی حائران گفت که ما امتحانش کردیم اومد اینجا، ما خود ما اشتباهی اومدیم مغنی برداشتیم، ما بنشدیم عبارات مغنی خوندیم، گفتیم این آیه در کجاست؟ گفت این که قرآن نیست، عبارات عربی دیگر. کتاب گذاشتیم جلوش قر مغنی را، گفتیم بگونم این صفحه کجاش قرآن، کدوماش قرآن، کدوماش خط دست نذاشتیم. گفت اون قرآن. گفت از کجا بفهمیم؟ گفت اون نور داریم نداره. این تو ماه رمضان دیدم آیت الله ناصری هم اینم گفت، من خودم ایشون گفت، گفت نجف همین شیخ کاظم اومد ما رفتیم امتحانش کردیم، گفت طلبات دورش گرفته بودن ایشون هم گفت، حالا آقا منتظر هاریم گفت که ما خودمون هم دیدیم، حالا ایشون هم که گفت ما هم رفتیم امتحان کردیم، ما گفتیم که کتاب و طلبات آوردن جلوش، گفتن میخون عربی های دیگه را با عربی قرآن، گفت اونا قرآن است اینا قرآن نیست، کتاب سوادم هیچی نداشت. حالا این گذشته از اینکه من خودم اونجا عراج بودم و اینو برای من نقل کردم، کسی نه خود چه ایش کاظم کی بوده سیما، من دو تا پسرش هم قوم هم سیما بودن و معلم بودن و حالا هم هست. علی حال اینا رو باید با اینا چیز کرد، بحث علمی اینا تاش کبی برای اینا فایده نداره. وقتی میگون یه آدم بی سواد قرآن حفظ شد، قرآن نور داره، اونو میفهمید نورشو، اما چه نور میونه من تو نمیتونیم بفهمیم. او خدا یک سر باطنی بشتده که کلمات عربی رو با قرآن میفهمید نور داره یا نه. این است که
اسمش کاظم بوده،
شکاظم بوده، شکاظم عراقی
صادقی.
خب این عرض کنم که
حقا یا در جان پیامبر نازل نمیشده، در جان پیامبر مقید نمیشده. خب ادیته هم میشه بینید چرا از جانب خود پیامبر،
نه خود نه خود خدا میبرده،
از راه ادرم
نه 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 خودش هیچ فکر نیست، هیچ پیغمبر اراده پیغمبر هیچ دقیقا تمامش از ملا بله؟ نه نه هیچ نه نه هیچ نه هیچ چیزای کشفی و مطالب نبوتی و روح قدسی هیچ اختیار و اراده عقل و نظر و استدلال، اگه یک ذره فکر و نظر بیاد خطا و اشتباه بشه، اگه چیز از جانب خدا اومد اینجا هیچ خطا، اگه برای شد فکر من اراده من تصمیم من دخالت داشته باشد آخرش به خطا. این خلاصه من بله بله بله. حالا بحث دیگری که بله بحث دیگری که ایشون اینجا داره دنبال بحث ثابت اینه که میخواد بفرماد که این عالم تمامش قرآن تجوینی است، این قرآن قرآن تدوینی و الفاظی است مثل ما. این وقت اینجا مرحوم حاجی سبزواری ایشون که تطابق هست بین آیات تدوینی و این قرآن مخطوط و مسموع با عالم خلقت، عالم خلقت تمامش قرآن است، تمامش کلماتی است، از عالم ربوبی گرفته تا عالم عقول و جبروت و ملائکه تا برسد به عالم نفوس کلی و جزئی تا به عالم ماده و اجسام و عناصر. قرآن این هموناست ولی مرتبه نازله مسموع و مکتوبشه. این اینن شما وقتی یه مطلبی را فیچ میکنی و استنباط میکنی و میفهمی، یه کاشف، یه مخترع، یه چیزی را، یه قانون علمی را که وقتی میفهمید اول اجمالش و عقل بسیطش، بعد عقل تفصیلیش، بعد میاد تو کتاب مینویسه. یه کسی که نقل قول نمی کنه، کتاب نمینویسه از این کتاب اون کتاب برداره از این کتاب بنویسه تو اون کتاب، نه حرفی دید. حرفی از خودش اختراع کرده، مطلبی را خودش نو آورده، اون نویسندگان نو آور از بالا بهشون، حالا اینجا البته فکر و ارادهشون دخالت داره، با استدلال و با فکر خودشون میاد تو خیالشون و نوشته میشه. پس هر شیئی که در خارج ما داریم یه وجود کلی و عقلی داره، یه وجود خیالی داره، یه وجود حسی و وجود خارجی داره. تمام این عالم از پروردگار عالم گرفته، تمامش یک وجود تکوینی و عینی خارجی داری و یک وجود لفظی داری، یک وجود کتابی داری، یک وجود خیالی. تمام اینها عرض کنم که ایشون میگه و صرفی ها جسد زباری این الوجود الکتبی و لفظی و ذهنی و عینی سوا اون کان حقیقتن او رقیقه جمیعها ظهورات و شیئن واحد. تمام وجودات به همه مراتبش کتبی و عینی و لفظی و اینا همه ظهورات شیء واحده. اگه ما بخوام با مطالبی که گفتیم قبلا و خیلی در بحث عرفان، حق تعالی بسیط الحقیقه کل الاشیاء، تمام هستی از اونجا. اگه اونجا نبود اون اصل اینا فرعن، اگه اونجا چیزی نبود این همه کجا بوده؟ پس این هم، پس در عالم ربوبی تمام این عالم اونجا در عالم ربوبی و الهی به نحو بساطت و اجمال هست. البته ما مراتبی که گفتیم، مرتبه غیبش که هیچی ظاهر نشده، هیچ بعد ظهوراتش مقام احدیت و واحدیت و اسماء صفات، وجود اشیاء در اون عالم ربوبی را میگن اسماء و صفات علمی. تمام اینا اونجا با همین حدود و قیود و ظروفی که دارن، ماهیات، میگن تمام این عالم اونجا اسماء و صفات علمی هست. میان پایین خدا تجلی میکنه و ظهور خارجی پیدا میکنه، اون اسما و صفات علمی میشه اسما و صفات عینی. تمام این عالم از بالا تا پایین، از عالم ارواح و ملائکه و عقول و نفوس تا برسه اجسام، میشن چی؟ میشن اسما و صفات و عینی خارجی. همه ظهورات یک شیء واحده. یک شیء غیبی که تجلی و ظهور که پیدا میکنه، ظهور همون با تنزل مراتب پیدا میکنه. یه مرتبه یه ظهورش میشه مراتب عقول و ارواح ملائکه، پایین تر میشه نفوس ملائکه و نفوس متعلق به اجرام سماوی، یه پایین ترش میشه نفوس ما، پایین ترش میشه طبایع و عناصر و اجسام و اینها. پس اینا حقیقتش یک کتابن، اون کتاب تکوینی. اون وقت اونا برا در پیامبر وقتی که اینها براش تمام همین عالم تجلی میکنه و در قلبش ظاهر میشود، پیامبر میارد و اینا را به الفاظ که پیام خداوند دانند به الفاظ رو به کلمات در آورده، بعد پیامبر میخونه، بعد نوشته میشه. پس بنابراین این کتاب وجود کتبی اون کتاب عینی، اون کتاب عینی خیالی، کتاب قلمی و لوحی تا برسی ببینم. پس دو تا کتاب با هم تفاوت دارن کتاب. لذا ایشون چند صفحه از آیات قرآن رو آورده، گفته که اما شما میدونی که تو قرآن هر کجا آیاتی قرآن رو گفته، آیات انفقی، آفاقی و انفسی هم گفته، درست کرده؟ میگه هر کجا گفته دوتاش را به هم گفته. میگه که مثلا در سوره ابراهیم میگه انا انزل الف رام را کتاب انزل ناه الک لتخر جنات من از ظلمات الانور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید الذي له ما في السماوات و ما في الارض. وقت بعد الف نمره تلکه آی کتاب انزلناه الک لتخرج الناس. این کتاب میگه، این کتاب کتبی و مسموع را میگه اینا ما نازل کردیم برای تو، تو مردم از ظلمات به نور عرض کنم که هدایت کنیم. بعد به چه مناسبت میگه؟ به اذن پروردگار الى صراط العزیز الحمید الذی له ما فی السماوات و الارض. خدایی که آسمان و زمین مالشه، چه تناسب داره؟ میگه خدایی که مالک زمین و آسمان است این کتاب را برای تو نازل کرده. یعنی میخواد بگه آقا آیات این کتاب همون آیات خارجی و عینی است. اونها وقتی میاد به نوشته در میاد و به خوندن در میاد، میشه آیاتی که تخرج الناس من از ظلمات الى النور. همینا وقتی که میشه خارج، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، اونا میشه آیات آفاقی و انفسی تکوینی و خارجی، این میشه چی؟ آیات تدوینی و خوندنی. بنابراین تمام عالم میشه بگم کلمات الله هست، تمام عالم قرآن است، ولی اون قرآن عرض کنم که تدوینی و عینی و جسمی است، ولی چند اینها قرآن لفظی است. اینها وقتی ایشون در اینجا عرض کنم که میگه در اینجا میفرماد بر این که و اندزالک نقر اول آیات من نسخه الاصل و هو الامام البدین، میگه ما پیش از اینکه این آیات تو قرآن بخونیم باید از نسخه اصلیش آیات بگیریم. این آیات تو قرآن نسخه اصلیش همون عالمی است، از عالم ربوبی گرفته تا پایین. بعد میگه و این بذالک نقر اول آیات و هو الامام البدین و ذکر الحکیم و من عنده علم الكتاب و هو امیر المؤمنین علی علیه السلام لقوله تعالی و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. بلان که این لعلی حکیمی که تو قرآن است، نه این که بخواد با علی علیه السلام از نظر نزول، نزول اون نیست، ولی مصداق خارجیش اونی که عرض کنم که عنده علم الكتاب، امیر علم الكتاب که پیش امیر نیست، یعنی این کتاب خطی ها اینا رو میخونه دا تفسیر شو بلد است مسلم ها یا نه. علم الکتاب یعنی جهان هستی را امیر المؤمنین عالم است، اونم نه به علم فکری و استدلالی و عقلی، کل عالم پیشت حاضر است. وقت میشه چی؟ قرآن ناطق. این میشه قرآن صامد. چرا امیر المؤمنین قرآن ناطق؟ یعنی که حقیقت قرآن در او تجلی کرده. یا اگر درباره فاطمه زهرا گفتن انا انزلناه فی لیلة القدر، که قرآن در او نازل شده اون لیلة القدر است، نه این که معنیش این است که این الفاظ، یعنی حقیقت عالم تکوین در او تمثل و تجسد پیدا کرده. این هم خلاصه یک مطلب. بنابراین یه بحث راجع به کلام الله و امثال اینها دیگه به همین اندازه می‌خواستیم بحث کلام الله رو بگیم، که بحث کلام متکلم و کلام خدا که معنای وحی و قرآنم. اینجا مرحوم آیت الله طباطبایی هم در یک رساله‌ای که ایشون همش چاپ کردن مجموع رسائل، مسئله وحی را از نظر امروزی و دانشگاهی و دانشمند بحث کرده است که کسی بخواد که مطالعه کنه. ایشون هم میگه حقیقت وحی یک شعور مرموزی است در پیامبر و امام، از شعور عادی و فکری خارج است. کسانی که خیال میکنن پیغمبر یک مرد دانشمند نابغه بوده است که با فکر و عقلش مطالب خوبی آورده است برای اصلاح جامعه، این خطاست. اصلا بحث وحی شعور مرموزه. وقت اتفاقا نشون کلمات از دانشمندان انگلیسی و خارجی میاره که گفتن هر انسانی یک شعور باطنی داره، نفسی داره، باطنه در باطن نفس خودش، که اگر در این چرا به عالم باز کنه اسرار غیر رو میفهمید. یعنی اینا اومدن بعضی دانشمندان فهمیدن که انسان غیر از این ادراک و شعوری که داره در باطن نفسش یک نفس و شعور مرموز و باطنی هست که میتونه عالم رو ببینه. حالا اینا برای این که اصل امکان این که بتونه یک کسی با خدا ارتباط پیدا کنه بدون علم مطالب رو بگیره تأیید ورده. این هم از که دیگه باشید برایش انشالله راجب سمیع و بصیر خدا بحث می‌کنیم.